أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. یکی از مهمترین مبانی فهم قرآن، آیات قرآن طوری تنظیم شده که هر آیه احتمالات متعددی و دلالتهای مختلفی و افهام متباینی میتواند ازش برداشت بشه. یکی از مهمترین خصوصیات قرآن همین است که دلالت آیات بسته نیست. شما الان دو به اضافه دو چند میشه؟ شما نمیتونید بگید آقا احتمالاً 70% 4 میشه، 15% 5 تو میشه، 25% 7 تو میشه. اینو میتونید بگید؟ نمیتونید. چرا؟ چون این جمله دلالتش چیه؟ نص جلیست. یعنی دو به اضافه دو چی؟ چهار. تموم شد. آیا آیات قرآن اینطور تنظیم شده؟ جواب خیر آقا جون. آیات قرآن طوری تنظیم شده که هر زمانی فهم جدیدی ازش برداشت میشه میگن همین مراد آیه است. همین مراد آیه. لذا میبینید الالآن چند تا تفسیر نوشته شده؟ بالای 200 تفسیر. این نرم افزاری که اخیرا صادر شده چقدر آقا؟ 220 تاست به ذهنم. امکان داره بعد 1000 سال دیگه، حالا اگر آقای ما زمان اومد که حل میشه، اگرم نیمده که الان که نیمده 1200، امکان داره 1000 سال دیگه امکان داره 400 تا تفسیر بشه. 5000 سال دیگه امکان داره 1000 تا تفسیر داشته. منم اینو از آقای فقط از آقای جوادی نقل میکنم تو درس فصوصشون، که احتمال داره آقا دیگه 5 میلیون سال نیاد. خیلی برای اونایی که منتظرن فردا بیاد آقا خیلی برایشون سخته. چقدر آقا؟ حالا من نمیدونم دیگه چند نفر میمونن اون زمان اعتقاد دارن امام زمان چی؟ یه آدمی هست سنش چقدر آقا؟ چقدر؟ 5 میلیون سال. این تعبیر نص ایشون، حالا یادم نیست کدوم درسش، احتمال هست. خب از قرآن آقا نبوت بعدی هم که نیست دیگه، همین نبوته، همین قرآنه. چند تفسیر ازش میشه؟ ها؟ امکان داره ده ها هزار کتاب تفسیری نوشته شد. خب آقا میگه این الفاظ چطور تنظیم شده که همه این احتمالات رو چی؟ ها؟ دربر بگیره. چطوریه؟ این یکی از مهمترین اعجاز نص قرآن است. کمتر کتابی این قدرت رو داره. و جالب اینه بعضی بزرگان علوم قرآن اعتقادشون اینه، حالا درسته یا نه این در جای خود، میگن و همه این دلالت ها و معانی و فهم هایی که فهمی همه مراد خداوند هست. اینطور نیست که یکی مراد باشه باقیش اشتباه باشه. دقت میکنید یا نه؟ یعنی اینطور نیست که یکیش واقعی باشه و باقی همه چی باشه؟ ها خطا باشه. کما اینکه شما در احکام ظاهری و واقعی همین رو میگید، میگید واقع چیه؟ یکیست. یا اینکه ما اون واقع رو به دست میاریم، یا اینکه اگر 20 قول دیگری هست، الان در خمس ارباح المکاسب کتابی که الان نوشته شده 22 قول در خمس ارباح المکاسب هست. خب آقا کدومشون واقعیه کدومشون غیر واقعی؟ خب یقینا شما میگید چی آقا؟ یکیش واقعیه باقی چیه؟ احکام ظاهری مخالف واقعه. این صاحب این قول میگه نه، هر احتمالی بر اساس دلیلش شما در آیه قرآن بدید همون مراد چیه؟ خداونده. دقت کنید، لکن مراد خداوند درباره شما، نه مطلقا. دقت کنید، نه اینکه واقع هزار قول میشه، برای اشخاص واقع یکیست یا متعدده؟ برای اشخاص واقعیت، اینها اعتقادشون که بندم این رو خیلی جاهاشو تأیید میکنم، حالا در جای خودش. لذا شما میبینید آقا جون، نمونه رو برای شما میارم، این کتاب تفسیر المیزانه، ترجمه فارسیش. من قبلا به رفقا این رو بیان کردم، این ترجمه نه فقط دقیقه، بلکه خیلی جاها از اصل عربیش دقیق تر است. من خودم از ایشون سوال کردم، از آقای سید محمد باقر موسوی همدانی، ایشون در باجه که قدیم بودن، من خدمت ایشون رفتم قبل 35 سال 37 سال منزل رفتم، گفتم آقا خیلی جاها میبینم که اینجا با عربی فرق میکنه، چرا؟ آیا این خودتون اینو گفت؟ نه آقا، من اینها را هرچی ترجمه میکردم میرفتم خدمت علامه میجزم میخوندم براش. خود ایشون توضیحات بعضی جاها مجمل یا غیر واضح یا مبهم بود، میگفت شما اینطور مسئله را اینجا توضیح بدید. لذا منم استناد به خیلی جاها استناد به فارسی میکنم، چون میبینم وقتی اختلاف هست دیگه اصل رو عربی نمیدونم، فارسی میدونم. ایشون آقا در آیه واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، همون آیه 102 سوره بقره، میگه دقت کنید، میگه مفسرین تفسیر این آیه اختلاف عجیبی براه انداختن، به طوری که نظیر این اختلاف را در هیچ آیه از ایشان نمیابیم. یک اختلاف کردن در این که مرجع ضمیر چیه، اختلاف دومشون این است، اختلاف سومشون این است، اختلاف چهارمشون این است، اختلاف پنجمشون این است، ششمشون، هفتمشون، صفحه 351 جلد اول، آقایون هشتمشون، نهمشون، دهمشون، یازدهمشون، دوازدهمشون، اختلاف سیزدهمشون، اختلاف چهاردهمشون، این بود چند مورد از اختلافاتی که مفسرین در تفسیر جملات مفرد این آیات و متن این قصه دارند. دقت کنید که ذکر کردیم در یک دیر، اگر دقت کنید که اگر احتمالها و اختلافاتها که ذکر کردیم در یک دیگر ضرب کنیم، حاصل سر از عددی سرسام‌آوری در می آورد و اون 1,260,000 احتمال. خیلی عجیب ها، اونم یک آیه قرآن ها. لذا ایشون میگه آقا چهار ضرب در چی ها؟ 3 به توان 9 ضرب در 10 به توان 4. این احتمال چیه؟ یک آیه. کدوم مراد خداونده؟ بر یک مبنا میگه مراد خداوند چیه؟ یکی، باقیش هم همش اشتباس. مبنای دیگر که بنده خیلی بهش اعتقاد دارم چیه؟ ولیکن برای کی؟ برای همون شخص. این آقا با دلیلش به کجا رسیده؟ ها؟ به احتمال اول. اونی که خداوند از او میخواد چیه؟ همینه. لذا اگر به غیر از این عمل کنه روز قیامت مؤاخذ هست یا نه؟ چون میگن اون احتمال دوم شما دلیل داشتید براش یا نداشتید؟ داشتید یا نداشتید؟ خب بر چه اساس عمل کردید؟ اونی که در باره شما بوده چی بوده؟ یعنی به عبارت روشن مجلسی معتقد به معاد جسمانی است، بایدم اعتقاد پیدا کنه به چی؟ ها؟ معلومه. ملا صادره معتقد آقا چپ بره راست بره بالا بیاد پایین بیاد معاد جسمانی رو معتقد نیست. خیلی ها برش میخوان توجیه کنند، لکن آقا توجیهات تکلف آوره. هیچ، ایشون معتقد به معاد جسمانی نیست، معتقد به معاد روحانی است. آقا باید به چی اعتقاد پیدا کنه؟ به روحانی حق نداره به معاد. کدوم حقه؟ آقا اصلا این سوال غلطه. درباره مجلسی حق چیه؟ معاد جسمانیه. درباره ملا صدرام حق چیه؟ معاد روحانی. تموم. بس خدا، خداوند متعال بر همون اساس ثواب و عقاب هم چیکار کرده؟ تنظیم کرد. حالا بیایم همین آیه، دقت کنید رفقا. نمیرم من برای مفسرین اهل تسنن، کاری بهشون ندارم، فقط درباره چیز رو صحبت میکنم. همین آیه‌ای که مهمترین مستند چند همسری در مکتب تشیع کدوم آقا؟ آیه سوم سوره نساء. دقت کنید رفقا، آیه سوم سوره نساء. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. همین دیگه دلیل چند همسری، دلیل قرآنیش کجاست؟ این جمله آقای اون جمله چی آقا؟ در زبان عربی جمله شرطیست. وَإِنْ خِفْتُمْ، این چی آقا؟ شرطا. جوابش هم چیه؟ فنکحو. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فنکحو. آقا یک مشکل اصلی در این آیه هست و اون واقعا قابل حل نیست با آسونی. آقا اگر شما نتوانستید عدالت رو در ایتام رعایت کنید چیکار کنید؟ ها؟ برید دو تا زن بگیرید. آقا چه ربطی این شرط به بیو همه تونم پوزخند میزنه. آقا بینه آقا اگر امروز درس نیمدید چیکار کنید؟ برو دو تا زن بگیر. آقا چه ربطی داره آقا؟ چه ربطی؟ خب این آیه همینو میگه. میگه آقا اگر ترسیدید چی؟ عدالت رو رعایت نکنید درباره ایتام، خب بگید آقا کنار بکشید، بگید آقا چی؟ آقا هر چی میخواید بگید، اما برید چند تو زن بگیرید. آقا چه ربطی این مقدم به این داره؟ این جمله شرطی اصلا چه معنا میکنه؟ مهمترین اشکال آیم در چیه؟ که دقت کنید در زمان آقا امیرالمؤمنین این شبه مطرح بوده که کسی خیلی آمدن خدمت آقا امیرالمؤمنین گفتن ما نمیتونیم به قرآن شما ایمان بیاریم. گفته چرا؟ گفت آقا این مقدمه شرطیه چه ربطی به جزاء شرطیه داره؟ بینکم و بین الله، انقدر حال بین آقایون استدلال میکنن، بین این اشکال رو طرح کردن اصلا. و حالا چی هم ادعا میکنن؟ میگن دلیل محکم قرآنی، یعنی خیلی آیه چیه؟ روشن. مثل دو به اضافه دو چی میشه آقا؟ چهار میشه. با اینکه این نمیخوام کتاب های اهل تسنن بریم آقا، این کتاب احتجاجه، احتجاج طبرسی آقا، اینها الاحتجاج للطبرسی آقا، جلد این چاپی که دارم بنده دار الاسول الطباع و النشر عربی. آقا جاء بعض الزنادقه الى امیر المؤمنین و قال له صفحه 561
وقال له لولا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض لدخلت في دينكم.
آخه این آیات قرآنی که شما میگید از خداونده مبتلا به چی آقا؟
پارادوکس آقا، تناقض داره، اختلاف داره.
آقا امیرالمومنین گفتش کجا اختلاف داره؟ گفت بفرمایید. دقت کنید آقا.
و اجده یقول، دقت کنید، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْقِسْطُ فِي الْيَتَامَى نِكَاحَ النِّسَاءِ.
آخه چه ربطی داره اگر شما قسط رو نتونستید اجرا کنید در یتاما، برید چی آقا؟ برید ازدواج کنید. آقا چه ربطی به هم داره؟ الا اینکه قائل بشیم مرحوم جد قائل به ربط نبود، اون بحث دیگریه. آیه قرآنه، نمیتونیم هم شما بگید آقا نقل به معناس، مثلا اون راوی آقا اشتباه کرده. شما معتقدید این کلام کی آقا؟ کلام الهی است. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من. آخ این قرآن. و لو کان من عند غیر الله لوجدتم فیه اختلافا.
خب اینه آقا. لذا بزرگان اهل تفسیر وقتی میرسن میگن مشکل اصلی آیه اینه آقا. ببینید، اختلف المفسرون فی کیفیت تعلق هذا الجزاء به هذا الشر. اصلا چه ربط این جزاء به این شر داره؟
دقت شد یا نه آقا؟ رو حالا آقایون میخوان چیکار کنن این آیه رو؟ آیه محکمه ای چی قرار بدن؟ تعدد همسر. حالا جواب ها، فقط شیعه ها رو، سنی ها رو کار ندارم. ببین چند جواب شیعه ها دادن، اونایی که متوجه این شدن. جواب اول، بله، این کتاب لبابه که از کتاب های مهم تفسیر آقا، خیلی هم کمتر دو دست ها هست. این 30 جلد آقا جون، 30 جلد، هر جلدی هم 800 صفحه است، قرن نهم هم هست. خیلی کتاب تفصیلیه، همه اقوال قرون قبلش و 7 قرن قبلش تو این کتاب شما پیدا میکنید. اگر چاپای جدیدم بشه، یعنی این چاپای اینطوری بشه، چون میبینید چقدر حروفش کوچیکه، میبینید یا نه؟ اگر چاپای حدیث بشه حدودا 50 جلد میشه. خیلی کتاب مفصلیه، همه اقوال قبلی ها رو اینجا جمع کرده. اللباب فی علوم الكتاب لابن عادل الدمشقی الحنبلی المتوفا 880 هجری تقریبا، قرن نهم. بله، این جلد ششم رفقا، ذیل این آیه، صفحه 159. دقت کنین. جواب اول، اینا خیلی خودشون راحت کردن، خیلی خودشون راحت کردن، گفتن آقا اصلا این شرط و جزا به هم وصل نیست. بین شرط و جزا 2000 آیه ساقط شد. چقدر آقا؟ یه بار دیگه، چقدر آقا؟ ثلث القرآن اینجا ساقط شد. اصلا این شرط ربطی به جزا نداره، ولیکن این منافقین خدا ملعونین آمدن اینا که قرآن رو زیر سوال ببرن. و الا آیه اینطور، انشاءالله امام زمان میاد میگه آه اولا این شرط رو میخونه برای شما، بعدش 2000 آیه میخونه، بعدن چی؟ واقعا میگه بله چی؟ اینها این صافی کاشانی کیا؟ فیض کاشانی. یعنی آقای کاشانی قائل به تحریف قرآن؟ بلا، ایشون قائل به تحریف مفصلا در مقدمه صافی هم ذکر میکنه. وقتی چرا آقا وقتی به شما میگن آقا شیعه ها، یا بعضی شیعه ها قائل به تحریف قرآن، شما هی شروع میکنید هی نمیدونم حرفای لامربوطی میزن؟ خب اینا بزرگان شما، اینا بخونید. وفي الاحتجاج، اصلا چرا بریم احتجاج؟ بیایم کجا؟ بیایم همین کی؟ اینا. و اما ظهورك صفحه 598، و اما ظهورك على تناكر قوله
آقا امیرالمومنین داره جواب میده اون زندیق رو، میگه این ادعایی که شما میکنید که بین شرط و جزا هیچ ربطی نداره. ولیس یشبه القسط فی الیتاما نکاح النساء ولا کل النساء ایتام فهو مما قدمت ذکره من اسقاط المنافقین من القرآن. این منافقین بین دو شرط و جزا چیکار کردن؟ آیات رو اسقاط کردن. و بین القول فی الیتاما و بین نکاح النساء من الخطاب والقصص اکثر من ثلث القرآن. یه بار دیگه بخونم آقای کافیه. بین این شرط و جزا بیشتر از چی؟ از ثلث قرآن. اگه قرآن 6300-400 آیه باشه یعنی چقدر آقا؟ لااقل 2000 آیه، 2100 آیه چی؟ اینجا ساخت شد. اینم روایت چیه؟ این جلد اول آقا، چند بار گفتم آقا؟ جلد اول صفحه 598 اینا. چاپم آقا، چاپ دارالاسوه. اینکه همین روایت رو آقایون، حالا شما میگید آقا که احتجاج کتاب روایی است و روایت نقل کردن دلیل بر قبول اون در بحث کلامی نیست. دقت کنید این مسئله رو. آقا چند بار من تو این بحثا اینو گفتم، گفتم شما هی نرید استدلال کنید به روایاتی که در کتب حدیثی اهل تسنن هست. اون میگه بله این حدیث در کتابهای ما هست، ولیکن از نظر کلامی این معنایی که شما میگید قبول داریم یا نداریم. پس شما نمیشه به این استدلال کنید. اگر اون روایت را با اون معنایی که شما میگید قبول کرد، میشه برش چی کنه؟ احتجاج کرد. بگید آقا خودت قبول داری. ببینید این روایت الان در احتجاج آمده. کسی به ما بگه آقا شما شیعیان قائل به چی؟ تحریم قرآن. میگیم نه آقا، ما خیلی روایت تو کتابهای ما آمده، ولیکن علمای ما قبول دارن یا قبول ندارن. پس نمیشه چون روایت آمده شما بگید علمای شیعه این رو میگن. همین رو شما باید درباره دیگرانم بگید. نمیشه بگید آقا در بخاری آمده، نمیشه بگید آقا در مسند احمد آمده. ببینید از نظر کلامی قبول دارن یا نه، اون وقت میشه بهشون احتجاج کرد. دقت کردید؟ حالا ببینید آقا همین روایت رو ایشون آقا از امیرالمؤمنین نقل میکنه. جلد اول صفحه 388 ذیل آیه سوم سوره نساء. قال لبعض الزنادق في حديث واما ظهورك. و هیچ اشکالی هم بر این کتاب تفسیر رفقا، کتاب نقل حدیث نیست که بگید نظر خودش نیست. کتاب حدیث احتجاجه، اصول کافیه. با اینکه اونم میشه طوری، چون کلینی مثال وردم، کلینی در مقدمه میگه، میگه هرچی اینجا گفتم من بشی، لااقل شیخ صدوق در مقدمه من لا یحضر میگه هرچی آوردم بهش فتوا میدم. یعنی چی؟ یعنی مبنا خودمه. اینجام همینطور ایشون نقل میکنه روایت رو و هیچ اشکالی چی؟ نمیکنه. این یکی. اینم الاصفاشه. ما یک صافی داریم مال کاشانی و چی داریم؟ الاصفا فی تفسیر القرآن در ذیل همین آیه جلد اول. و این خفتم الا تقسطوا صفحه 192 ما ذکره المفسرون. دقت کنید فی سبب نزول الآیه و نظم محصوله. میگه اون اشکالی که ذکر کردن که بین شرط و جزا نظمش مرتب نیست، هر چی گفتن ها لا یخلو من تعسف تکلف، جوابهای درست نیست. آقا جواب درست چیه؟ و ورد انه من اسقاط المنافقین. این جواب چی؟ درست. دقت شد آقا رفا؟ پس جواب اول چی آقا؟ بگید آقا چیه؟ قرآن ناقص است. جواب دوم
این جواب اول خیلی سنگینه واقعا. جواب دوم رو یه مقدار میگه نه آقا، قرآن ناقص نیست، سیاق آیات توقیفی نیست. یعنی چی؟ میگه این صدر آیه ربطی به این جزاء نداره. میگه یعنی چی؟ میگه ها، این صدر آیه، حال قرآن دست رفقا نیست، این صدر آیه و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما تتمش، میدونید کجاست؟ میگه کجاست؟ میگه تتمش در آیه 127 سوره نساء. اول اینو باید بخونید، بعدن بگید فنکحو ما طاب لکم من النساء. دقت شد یا نه؟ یعنی یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن وما یتلا علیک چی آقا؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. پس بین این شرط و این جزاء کدوم آیه واقع شده؟ 127 آیه سوره نساء. پس سیاق آیات دست خورده یا نخورده آقا؟ ها؟ سیاق آیات قرآنی دست خورده یا نخورده؟ آره دیگه دست خورده دیگه. پس شما دیگه میتونید استدلال کنید به سیاق یا نمیتونید؟ الا ثابت کنید همینی که در قرآن آمده همونیه که پیغمبر تنظیم کرده، یعنی توقیفی باشه. و الا اگر ثابت نکنید توقیفیه، میشه استدلال کرد به سیاق یا نمیشه؟ اینم معناش اینه کل قرآن رو چیکار میکنه دیگه، اعتبار براش میمونه یا نمیمونه؟ ها؟ چون هر آیه شما بخونید نمیدونید این جمله قبلی مربوط به جمله بعدی هست یا نیست. هر آیه‌ای یا هر سوره چند تا آیه داره، این آیات تنظیم شده، آیا تنظیم پیغمبره یا تنظیم کیه؟ ها؟ جمع‌آوران که همون یا در خلیفه اول بوده یا خلیفه سوم بوده. پس سیاق آیات از اعتبار چی آقا؟ میفته. و اگر سیاق آیات از اعتبار افتاد، مطمئن باشید دیگه میشه استدلال کرد به قرآن یا نمیشه؟ نمیشه. و اگر از سیاق از بین رفت، دیگه هیچ حجیتی برای هیچ آیه‌ای نمیمون. حالا شما حالا بگید بدتر یا اینش دیگه انشاءالله نمیدونم روز قیامت. ولکنه اینو کی میگه آقا؟ اینو آقای کوآ، اینو این تفسیر قمی ها که همه مهمترین تفسیر ما چیه؟ ها؟ و قدیم تفسیر چیه؟ تفسیر قمی. بیایید آقا زیل آیه صفحه 138 میگه و اما قوله و ان خفتم الا تقسطوا قال، امام میفرماید، یعنی از امام نقل میکنه، نزلت مع قوله و یستفتونک فی النساء. همون آیه 100 چی شد؟ 127 سوره نساء. آقا اینا و یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن، آیه چقدر؟ 127. میگه نزلت فی یستفتونک تا فنکحو ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث. میگه فنصف الآیه فی اول السوره، این نصف اولش کجاست؟ اول سورته. و نصفها على رأس المئة والعشرين. پس این آیه اینجاست، آیه سوم سوره نساء، آیه توقیفیه یا توقیفی نیست؟ یعنی چی؟ یعنی این تنظیمی که شده بین شرط و جزا، آیا از تنظیم معصوم پیامبره یا اینکه از تنظیم صحابه است؟ اونایی که جمع کردن، اونایی جمع کردن. پس حجیت داره یا نداره؟ پس دیگه میشه استدلال بش کرد آقا یا نمیشه؟ آن دیگه نمیدونی آقا، نمیدونی اصلا. و جالب اینه، خیلی جالبه که این نمیدونم تو حوزه اونایی که میگن یا نمیدونن یا میدونن و نمیگن. علامه همین نظرش، علامه طباطبایی، میگه خیلی آیات قرآن تنظیمش توقیفی نیست، یعنی نظم آیات. دقت کنید آقا، ما سه نوع نظم داریم آقا جون، دقت کنید. نظم اول نظم سور که با سوره حمد شروع میشه، با سوره ناس چی؟ یعنی سوره حمد قبل از بقره، سوره بقره قبل از چی؟ آیا این توقیفی هست؟ پیغمبر این رو انجام داده یا اونایی که جمع کردن قرآن رو؟ این یک بحثه که ایشون میگه صحابه، که درست نیست، پیغمبر جمع کرده. حالا اون بحث جای خودش در تحریف قرآن ما بیان کرده، چون اگر اینم نباشه واقعا اشکال پیدا میشه. دوم، آیا سوره حمد 7 آیه است؟ این تنظیم آیات، این آیه اول دوم سوم، آیا این توقیفی هست؟ آیات توقیفی هست یا نیست؟ کدومه؟ اینم مختلف. تنظیم سوم، یک آیه وقتی چند جمله توش باشه، آیا تنظیم این جملات آیا توقیفی هست یا نیست؟ مثال میزنم، دقت کنید رفقا. نه همین آیه، این یکی موردش، مورد دیگر نه، اون خطرناکتر آقا، اونش آقایون موندن توش. ها بله آیه تطهیر، بله. ببینید آقا، آیه این و انما یرید الله لیذهبه، اینجا ضمیرهای قبلی، ضمیر چی آقا؟ مؤنثه. و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن، اینا همه مال چی آقا؟ جمع مؤنثه. اما وقتی میرسه انما یرید الله لیذهب، چی میشه؟ مذکر میشه بر مبانی مشهور سیبوی، میوذح عنکم الرجس و یطهرکم. میگن آقا این مقطع مال این سوره، مال این آیه نیست، مال جای دیگری بوده، خدا نمیدونم چی کار کنه، این آیه قرآن رو جمع کردن، میخواستن گم کنن مضمون آیه را، آوردن اینجا گذاشتن. دقت میکنید یا نه؟ دیدن اگر آیه مستقلی باشه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، مشخصه در اهل بیته، آوردن کجا گذاشتنش؟ وسط همسرهای پیغمبر که مضمونش چی بشه؟ از بین بره. پس این مال اونجا، مال آیه مستقلیه، جزو آیه. لذا میبینید همه مفسرین ما میگن آیه تطهیر. دقت میکنید یا نه؟ هیچ کی نمیگه آقای چی؟ جزو آیه، با اینکه خودش چیه؟ جزوه. اینم از این مغالطات عجیب و غریب آقا در تاریخ. شما الان شنیدید کسی بگه جزوه آیه است؟ همه چی میگن؟ چی میگن؟ آیه تطهیر، با اینکه آیه نیست. الا از باب، حالا بعضی حالا به ما اشکال میکنن، الا من باب اطلاق الجزء علی الکل که در بلاغه خوندید، اونم بحث دیگری. حالا دقت کنید، پس ببینید آقا، این انما یرید الله، آیا پیغمبر این رو اینجا وضع کرده یا صحابه؟ کدومه؟ اگر پیغمبر اینجا وضع کرده، باید ببینید چه ارتباطی بین مقدم و چی؟ درست شد؟ بین صدر آیه و ذیل آیه. حالا این آیه سیاقش ساقط بشه، میگید آقا علامه اینو کجا گفته؟ اینم بگم برای شما رفقا، دقت کنید، اینم میزان علامه است. وقت بر اساس این علامه دیگه هر وقت میخواد استدلال به سیاق آیات بکنه، حق داره یا نداره؟ باید اول ثابت کنه که اینطور از خدا نازل شده، بعدن چی؟ با اینکه هیچ کار نکرده. یکی از مهمترین اشکالات بنده بر میزان همین، که شما این مبناتون اینه که جملات آیه واحد توقیفی نیست یا خیلیاش توقیفی نیست، شما چطور از اول قرآن تا آخر قرآن هی استدلال میکنید چی؟ به سیاق آیه. شما حق ندارید، اول ثابت کنید که اینطور نازل شده، بعدن چی؟ بعدن استدلال کنید. اینم آقا جلد 12 المیزان. متاسفانه من بر همون ذهنم عربیش رو اردم، باید فارسی رو برای شما میوردم. میگه صفحه 127، ان وقوع بعض الآیات التي نزلت متفرقه موقعها الذي هي فيه لم يخلو عن مداخله الصحابه بالاجتهاد. آیات چی؟ کم و بیش شده، سیاق آیات هم چی؟ همینطور شده. حالا بحثش جای دیگه است. پس آقا جواب دوم چی شد؟
جواب دوم چی شد آقا؟ سیاق این آیه حجت هست یا نیست؟ پس چطور میخواید استدلال کنید؟ پس شما باید اول ثابت کنید این آیه سیاقش چیه؟ ها؟ توقیفیه. همون طوری که بر قلب پیغمبر نازل شده در مصحف ما چی؟ نوشته ثبت شده. والا اگر اینو ثابت نکنید میشه استدلال کرد یا نمیشه؟ نمیشه. پس قول اول میگم جواب اول، جواب دوم، جواب اول میگه قرآن ناقصه، جواب دوم میگه چی؟ قرآن تغییر پیدا کرده. لذا خیلی روشن علامه مجلسی آقا اینها دیگه میگه وقت چرا تهمت میزنن به علمای ما؟ آقا علمای ما اینو گفتن. علامه مجلسی در مرآت العقول جلد سوم صفحه 32 دقت کنید. والاخبار من طرق الخاصه والعامه سنی و شیعه. چی آقا؟ فین فی النقص. همون جواب اول قرآن چیه و دوم چیه؟ و تغییر یعنی جا به جایی کردم چیه؟ ها؟ متواترتون. و تواتر حجت هست یا نیست آقا جون؟ بلکه ایشون اینجا استدلال به عقلم میکنه، میگه والعقل یحکم، که قرآن باید ناقص باشه. این دیگه کتاب روایت نیست که شما بگید آقا روایت نقل کرده بحار نظرشو نگفته. میگه اینو نمیگید آقا دفاعا از بحار. این دیگه مرآت العقوله، یعنی نظر چی؟ لذا میگه باید این را در جلد چی؟ سومشون، اینم در جلد دوازدهم مرآت العقولشون. دقت کنید آقا، مرآت العقول فی شرح اخبار الرسول میگه بعد از اینکه نقل میکنه ان القرآن الذی جاء به جبرائیل، چند آیه است بخونید؟ چقدر؟ 17000 آیه است. شما چند تا دارید الان آیه قرآن؟ پس دو جلدش الان دست ما نیست. بعضی خدا انصافشون بده گفتن آقای عیدری میگه قرآن سه جلدیه، دو جلدش دست امام زمان. حالا ما حرف کیو داره میزنیم؟ اونجا مجلسی میگه آقا اونو حذف کردن، گفتن آقای عیدری میگه. حالا ایشون میگه فالخبر صحیح. دقت کنید. ولا یخفا ان هذا الخبر و کثیر من الاخبار الصحیحه صریحة، یعنی چی آقا؟ نص جلی، یعنی دو به دو به اضافه دو چی؟ چهار. چی آقا؟ فی نقص القرآن و تغییره. و عندي و عندي نروایت. پس فتوا مبنای ایشون کلامی قرآن چی آقا؟ تحریف، نه تحریف فقط، نه نقص فقط. این یم که دست ما هست چیه؟ یعنی اولا ناقصه و دوما این یم که دست ما چی آقا؟ لذا اخباری اون گفتن آقا قرآن حجته یا حجت نیست؟ نیست. رفتن به سمت چی؟ رفتن به سمت روایت. این یکی از مهمترین دلیلاشون اینه. میگن شما ما رو به کجا میخواید برگردونید؟ به قرآنی که بر قلب پیغمبر نازل شده دستمانی. پس کجا میریم؟ به سمت روایات. روایات هم چی آقا؟ از اول تا آخرش آقا مملوء اسرائیلیا. تموش. زندگی کنید با ما. دقت کنید میگه و اگر و عندي، دقت کنید و عندي یعنی دیگه روایت نقل روایات یا مبناست. و عندي این دقت کنید و عندي این مبنای خودمه. ان الاخبار في هذا الباب متواتره معنا. آقا میگه خب اینا رو همه را آقا نفی کنید، اصلا رمی کنید. میگن و نمیشه اینا رو دست برداشت از این روایات و طرح جمیعها. نمیتونیم این روایات رو چی بگیم؟ اعتبار کنیم و رد کنیم. و طرح جمیعها یوجب رفع الاعتماد عن الاخبار. اگر قرار باشه ما انقدر اخبار رو بگذاریم کنار، خودی که چطور میشه اعتماد کرد به چی؟ به روایات. بل ظنی، اعتقاد گمان من اینه،
أن الأخبار في هذا الباب، يعني در نقص قرآن وتغيير قرآن، لا يقصر عن أخبار الإمامة. إمامت أصل از أصوله، تشبيه مكون روايات التحريف بشي كإمامت شيا أصل از أصول الاعتقاد. میگه این بر حد این، آقا چی میگید برای خودتون شما؟ اما این رو شما کمتر پیدا میکنید اون طرف. تو کتابهای حدیثیشون چی؟ روایات نقص قرآن هست، نه اینکه نیست، پرم هست. اما کسی مثل امثال مجلسی یا فیض کاشانی یا تفسیر قمی یا مثل امثال قمی پیدا نمیکنید که قبول کرده باشن این روایات، یعنی از نظر مبنای کلامی این رو قبول ندارن. پس فرقی هست یا نیست آقا؟ دقت شد یا نه؟ اینم جواب دوم. ایشون هم خیلی خودش راحت کرده، این از تفاسیر روایی معتبر ما این تفسیر آقا، غیر از برهان و غیر از نور الثقلین حویزی، از تفاسیر روایی ما تفسیر قمی مشهدی است که 14 جلده، نمیدونم رفقا رو دیدن یا نه، و عموما اون طرف هم بر این استناد میکنن چون متأخره یکی، و واقعا جامع 14 جلده تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب علامه مفسر محدث شیخ محمد رضای قمی مشهدی. و عموما علامه آلوسی در روح المعانی هی میگه قال المشهدی الشیعی، از کی نقل میکنه؟ از کنز الدقائق. اسم تفسیر رو نمیاره، نمیدونم حالا اسمش پلوش نبوده، هی میگه قال الشیعی، قال المشهدی الشیعی، قال المشهدی الشیعی. مشهدی هم مقصودش کیه؟ همینه، چون معاصره اونم بوده. حالا ایشون آقا والجمع احوط، هم روایت احتجاج رو میگه که چیه؟ نقص قرآنه. هم نظریه قمی رو میگه که چیه؟ تغییر قرآنه. یعنی میگه آقا هم قرآن ناقصه هم چیه؟ هم. و فی الاحتجاج للطبرسی روایت رو نقد میکنه، نقدم نمیکنه. و فی تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، حرف کی رو نقل میکنه؟ اینم آدرس آقا جلد سوم صفحه 321. من چون آدرس ها رو نمیگم برای اینکه چون دیگه امکان داره چاپ ها متعدد باشه، لذا ذیل همین آیه سوره نساء. اینم جواب دوم. جواب سوم هم مختصر بگم آقا که بعدن بیایم برای جواب چهارم. جواب سوم میگه آقا چرا خودتون رو گیج کردید؟ اصلا آیه از متشابهات نمیشه بهش استدلال کرد. میشه شما استدلال کنید به آیه متشابه؟ بینکم. اینو کی میگه؟ این مبنای تبرسیه در احتجاجه. دقت کنید، الاحتجاج جلد اول صفحه، دقت کنید، صفحه 561. قدما یک مبنا داشتن، مبانی و اختیارات و فتاواشون رو تو عناوین فصول میگذاشتن. شما الان میخواید بخاری رو متوجه، بخاری روایت رو نقل میکنه دیگه، چیزی در ذیل روایت نمیگه، پس من چطور مبنای فقهیش رو متوجه بشم؟ عنوان اون روایت رو بخونید. خیلی جاها میبینید اصلا عنوان ربطی به روایت نداره، ولیکن خود مبناش اونه. شما همین کار رو شما در وسائل میبینید که میگه فی استحباب، با اینکه روایت توش استحباب نیست، میگه فی کراهتی کذا، این کراهت تو روایت نیست، ولیکن چی میخواد بگه؟ میگه این روایت برای من چی نتیجه میده؟ ایشون آقا همون کار رو، همون مبنا رو انتخاب کرده. میگه احتجاجه علی زندیق جاء الیه مستدلا بآی من القرآن متشابهه. یعنی این آیاتی که اون زندیق بهش استدلال کرده آیات چیه؟ متشابه. بینک و بین الله، بر این سه جواب دیگه میشه استدلال کرد به آیه برای چند همسری یا نمیشه؟ ها؟ پس اونی که میخواد استدلال کنه به این آیه برای اثبات جواز چند همسری باید چند اینو بگذره آقا؟ چند خان رو بگذره؟ لابقید این سه خان رو بگذره. یعنی اولا ثابت کنه که قرآن چی؟ نقصی توش نی. دوما ثابت کنه که قرآن تغییری توش نی. سوما ثابت کنه که آیه متشابه نیست. وقت بینکم و بین الله چند همسری میشه به استدلال کرد با آیه قرآن یا نمیشه؟ حالا بگذارید جواب چهارم بعدن میاد. میشه یا نمیشه دیگه؟ یک آیهی که صد تا سوال توشه، صد تا اشکال توشه، آخر چطور این رو مبنای تعدد یا چند همسری قرار بدید؟ و از واضحات هم میشه، اصلا اصل قرآنیه. هیچ کم نمیاد بحث کنه که آقا این کجای قرآن ثابت شده این معنا، ولیکن اصل موضوعی مفروغ عن، بله هی میان عناوین ثانوی یا نمیدونم چی و ازم بحث میکنن، و الا اصل رو کسی بحث میکنه یا نمیکنه؟ که ما میخوایم ان شاء الله در جلسات بعد چیکار کنیم؟ اصل این قضیه رو در قرآن مطرح کنیم که آیا این دلالت داره یا ندارد. جواب چهارم ان شاء الله برای فردا، والحمد لله رب العالمین.